اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد صلی الله علیه و سلم. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرعوا الی الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و بسیجی و گروه های قرآنی رو گرامی می داریم. اعیاد پربرکت شعبانیه را به پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عزت و به شما بزرگواران برادران و خواهران ایمانی تهنیت عرض میکنیم. سال روز میلاد امام چهارم امام زین العابدین سلام الله علیه است که این عید را هم به پیشگاه ولیمون تهنیت عرض میکنیم. وجود مبارک امام سجاد، گذشته از اون بیانات نورانی که در صحیفه سجادیه یا نامه های خصوصی و کلمات قصار دارد، یه رساله 50 اصلی درباره حقوق دارد. طرز این رساله 50 اصلی را تنظیم کرده است که بین تشریع و تکوین تطابق باشد، یعنی صرف حق را بیان نکرده است. منشأ حق، کیفیت انتشاء فروع از اون اصول و کیفیت ظهور اون اصول در این فروع را در این 50 اصل مشخص کرد. بعد فرمود فهذه 50 حقا، فرمود همونطوری که در جهان خداست ولا غیر، حاکمیت جهان به عنایت الهی است ولا غیر، و همه امور در تحت تدبیر اراده الهی است ولا غیر، که لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. در مسئله حقوق هم اولین حق، حق توحید است ولا غیر. سایر حقوقی که به معرفت نفس، معرفت افعال، معرفت اسما، معرفت اجزا، شؤون مربوط به اجزا برمیگردد، زیر مجموعه توحید است. یعنی اصل عالم خداست و همه امور مظاهر فیض اویند. در جریان حقوق اصل حق توحید است و همه حقوق از توحید نشأت میگیرد. این اساری تحلیل اون حضرت است در این رساله 50 حقی. مطلب دیگر آن است که اون حکمت نظری که جریان توحید است به بحث درباره بود و نبود عالم برمیگردد، و رساله حقوق که حکمت است به باید و نباید برمیگردد. آیا بین این باید و نباید و اون بود و نبود ارتباط هست یا نه؟ مستحضرید که در حکمت نظری اگر ما یک قیاس و برهانی داشتیم که هر دو مقدمش سخن از بود و نبود بود، هرگز ممکن نیست یه باید و نبایدی از بود و نبود استنباط بشود. بود و نبود نتیجهش بود و نبود است. اگر گفتیم الف باست به با جیم است، نتیجهش اینه که الف جیم است، نه اینکه باید فلون کار را انجام داد. چه اینکه اگر ما قیاسی داشتیم هر دو مقدمش باید بود، از باید و نباید بود و نبود استنباط نمی شود. یعنی دانش از ارزش، ارزش از دانش استفاده نمی شود، چون جهان این چنین است ما باید این چنین بکنیم، این طور نیست. لکن قیاسی می شود ترتیب داد که یکی از دو مقدمه از سنخ بود و نبود باشد، مقدمه دیگر از سنخ باید و نباید. چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است، نتیجه هم از سنخ باید و نباید خواهد بود. مثلا می توان گفت خدا ولی نعمت است، این از سنخ بود و نبود است و حکمت نظری است و دانش، و از ولی نعمت باید پیروی کرد، این سخن از ارزش است و حکمت عملی است و از سنخ باید و نباید. این قیاسی که یک مقدمش از سنخ بود و نبود است و یک مقدمش از سنخ باید و نباید، نتیجه باید می دهد. خدا منشأ خیر و رحمت است، یک، از منشأ خیر و رحمت باید پیروی کرد، دو، پس از خدا که ولی نعمت است باید پیروی کرد، سه. این سبک استدلال قیاس مؤلف از بود و نبود یک، باید و نباید دو، استنتاج باید و نباید از این مجبوسه تو این رساله نورانی امام سجاد هست. فرمود اونچه که در جهان حاکم است فیض خدا، فعل خداست، خداست فلا غیر. اونچه در جهان هست فیض اوست ولا غیر. چون تنها منشأ هستی بخش اوست، تنها منشأ لطف و کرم و علم اوست، باید از منشأ علم و کرم پیروی کرد، پس باید خدا را شناخت، باید او را پرستید، باید حرف او را اطاعت کرد. لذا اولین حق، حق توحید است، بعد حقوق دیگر. وقتی این را در مقدمه ذکر فرمود به عنوان تلیعه ورود در رسالت الحقوق، اونگاه فرمود اما الاول، اولین حق این است که او را بشناسی و او را عبادت کنی ولا غیر. مشکل ما این است که ما در توحید خالص نیستیم. هر کس در توحید خالص بود، این هم خیر دنیا دارد هم خیر آخرت. این بیان نورانی قرآن کریم با بعض از روایات اهل بیت علیه السلام خوب تبیین شد. در قرآن فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی اکثر مردم گرفتار یک شرک رقیقی هم. از امام علیه السلام سوال کردند چگونه اکثر مؤمنین مشرکن؟ فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن. سرش فرمود این از این که میگویید لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. خب فلان کس را کی آفرید؟ فکر او را کی آفرید؟ قلب او را به شما کی متوجه کرد؟ اون رابطه بین شما و او را کی برقرار کرد؟ چرا اون فیاض علی الاطلاق را نمیبینید؟ فرمود همین که میگوید لولا فلان لهلکتو، این یک نوع شرک است. در بخشی از تعبیرها میگن اول خدا دوم فرون کس. خب خدا اولی نیست که دومی داشته باشد، اول اول و آخر. اگر آیه دارد دلله جنود و سماوات و الارض، اگر آیه دارد و ما یعلم و جنود ربک اللهو، باید گفت خدا را شکر میکنیم که از این راه مشکل ما را حل کرده. این دعای روز چهارشنبه و ایام دیگر بینید میتوالذی امرست در شفایته، خدایا اگر بیماری هست در اثر یه سلسله عواملی است که مخلوق تو هستند، درمان هست از ناحیه لطف توست. بنابراین توحید محض یعنی خدا هست ولا شریک له، باور ما هم این باشد که او ما را آفرید و او ما را اداره می کند و او ما را تأمین می کند ولا شریک له. اومد این حقوق پنجاهگانه که اصلش توحید است نسبت به سایر اعضا و جوارح ما هم معنا پیدا می کند. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که حضرت در این تبیین رساله حقوق که 50 حق ذکر میکنند به ما میگوید چشم شما غیر از شماست، دست شما غیر از شماست، گوش شما غیر از شماست، همه اینا حقوقی دارن که باید حقوق اینها را رعایت کنید. چگونه دست ما و چشم ما و اعضا و جوارح ما غیر از ماست؟ شما مستحضرید در قیامت وقتی سخن از محکمه الهی شد اعضا و جوارح علیه انسان شهادت میدهد، تشهد علیهم ارسنتهم و ایدیهم قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. این مضمون برخی از آیات قرآن کریم است. دست شهادت میدهد یعنی چه؟ یعنی غیر از ماست. در محکمه اگر خود متهم سخن بگوید میگن اقرار کرده است، و اگر بیگانه علیه حرف بزند میگن شهادت داد. فرق جوهری شهادت و اقرار این است: اگر خود متهم بپذیرد میگن اقرار کرد، اگر دیگری علیه او سخن بگوید میگن شهادت داد. معلوم میشود دست ما غیر از ماست، زبان ما غیر از ماست، اعضا و پوست بدن ما غیر از ماست. اینا اقرار نمی کنند. اون دستی که رشوه گرفته است، این دست شهادت میدهد نه اقرار، چون شخص گناه میکند نه دست. زبانی که دروغ گفت و خلاف کرد، تشهد علیهم السنتهم، خود شخص گناه کرد نه زبان. این زبان غیر از ماست و در اختیار ماست و حقی دارد، باید اون حقوق را ما رعایت بکنیم. رساله امام سجاد سلام الله علیه برای تبیین این مطلب است که زبان ما مال ما نیست و زبان ما غیر از ماست و این زبان حقوقی دارد و ما موظفیم حقوق این زبان را ادا نکنیم، و اگر چنانچه حقوق این زبان را ادا نکردیم همین زبان در قیامت علیه ما شهادت میدهد، تشهد علیهم السنتهم. نختم علی افواهم، دهن را میبندن، زبان شهادت میدهد. حالا زبان در درون کام بسته شهادت میدهد، یا زبان را بیرون می آورند و بعد کام را می بندند، مطلب دیگه است. بالاخره زبان مال ما نیست. دستی که گناه کرد، رشوه گرفت، اختلاس کرد، دست مال ما نیست. دست چیز دیگری است، خدا به ما داده، و ما حق این دست را باید ادا کنیم، و اگر حق این دست را ادا نکردیم در قیامت علیه ما شهادت می دهد. دست گناه نمی کند، دست ابزار کار ماست. لذا وقتی دست حرف می زند میگن دست شهادت داد. زبان وقتی حرف می زند میگن زبان شهادت داد. پا که انسان نباید جایی می رفت، وقتی رفت در قیامت حرف می زند میگن پا شهادت داد. اما از گوهر هستی ما وقتی کلام در می آید می شود اعتراف، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اگر از درون ما حرف بجوشد این میشه اقرار، ولی از اعضا و جوارح بیرونی اگر سخن شنیده بشود این میشه شهادت. معلوم شه دست ما غیر از ماست، امانت الهی است و در اختیار ماست و حقوقی دارد. این رساله 50 اصلی امام سجاد سلام الله علیه برای تبیین این حقوق 50گانه است که حق دست شما چیه، حق چشم شما چیه، چی رو نگاه بکنیم، چی رو نگاه نکنیم، کجا برویم، کجا نرویم، چی سخن را بگوییم، چه سخنی را نگوییم. مبادا اگر در جای رفتیم سخن شنیدیم به عنوان خبرنگار بودیم به میل خود تفسیر کنیم، یا به میل خود خدای ناکرده تطبیق کنیم، با آبروی کسی بازی کنیم، چون ذات اقدس اله آبروی مؤمن را به این آسانی مورد تعرض دیگری قرار نمی دهد. فرمود به میل خودتون تطبیق نکنید، به میل خودتون تفسیر نکنید، امین الله باشید. اگر امانت را حفظ کردید هم در دنیا محفوظید هم در آخرت. اما اگر خدای ناکرده ما با آبروی کسی بازی کردیم، ذات اقدس اله در فرصت لازم و ضروری آبروی ما را مستحضرید، ممکنه خدای ناکرده از بین ببرد. این رساله به ما میفرماید به اینکه 50 اصل است. از توحید شروع میشود، بعد معرفت نفس و مانند آن. اینا از مسائل رسمی است. اما این درودهایی که در هنگام زوال روزهای پربرکت ماه شعبان که ماه پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام است میخونیم، ماه رحمت و برکت است. در این دعاها و صلوات به ما آموختن که به خدا عرض کنیم خدایا اون راه مستقیمی که شما ارائه کردی، این راه بدون کمک اهل بیت بسیار سخت است. صراط مستقیم ادق من الشر و احد من السیف است. در وصف صراط مستقیم با این دو اصل ما را متوجه کردند که از نظر معرفت به شناخت بسیار باریک و دقیق است و از نظر عمل بسیار تند و تیز است. کسی بخواهد حق صراط مستقیم را خوب بررسی کند، این ادق و منشر از موی باریک باریکتر است. اون موهای بسیار باریکی که به زحمت دیده می شود، اگر کسی بخواهد اونها را بنگرد و در باری اونها بحث کند، یک باصره قوی می خواهد. از این موهای باریک تشخیص صراط مستقیم باریکتر است. این از نظر معرفت و شناخت. و از نظر عمل از رفتن روی لبه تیز شمشیر دشوارتر است. هم شناخت وظیفه کار سنگین است، هم عمل به وظیفه کار دشوار، که ادق من الشر و احد من السیف. البته مردان بزرگی هم که نه تنها این موهای باریک را می شناسن، بلکه قدرت تحلیل هم دارن. در تعبیرات عربی می گوین فلول محقق جز کسانیست که من الذین شقق و شر. در ادبیات فارسی ما می گوین فلون شخص موشکاف است، یعنی این موی دقیق را می شناسد و اونقدر قدرت تحلیل دارد که او را از بالا بشکافد، وگرنه مو را از وسط دو تکه کردن. از بالا برای موی باریک دو شعبه تنظیم کردن کار دشوار نیست. میگن این موشکاف است، یعنی خیلی دقیق است. اون هم من الذین شقق و شعر است. بر تقدیر از در راه مستقیم معرفتش دشوار، عملش سخت. اما در این صلواتی که مربوط به هنگام ظهر روزهای پربرکت ماه شعبان است، درباره وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیت و ثنا عرض بکنیم خدایا این ماه ماه شعبان است، درود بر این پیامبر و ارتباط ما با اون حضرت، پیوند اون حضرت با ما، رابطه لطف و کرم اونها با ما را این طور قرار بده: وجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک مهیعا. یعنی خدایا به پیامبر اجازه بده که از ما شفاعت کند و شفاعت پیامبر را درباره ما بپذیر. در قیامت به اولیای الهی گفته می شود قف تشفع تشفع. این هر دو فعل ثلاثی مجرد و ثلاثی مدی مجزوم است، چون جواب امر است. قف بیست، چرا؟ تشفع تا شفاعت کنی. وقتی تشفع شد یعنی اشفع، جوابش تشفع اونم مجزوم است، یعنی شفاعتت مقبول است. اگر گفته شد فلون شخص شفیع مشفعان، یعنی او شفاعت میکند، یک شفاعتش مورد قبول الهیست. دو، اگر شفیع شفاعتش مقبول نباشد، این دیگه شفیع مشفع نیست. ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، وجود مبارک حضرت را برای ما شفیع مشفع قرار بدیم. و طریقا الیک مهیا، درست از صراط مستقیم، صراطیست باریک، اما لطف شما عنایت اهل بیت طوری باشد که ما این راه را وسیع بشناسیم، برای ما این راه را توسعه قرار بده. راه وسیع نظیر راه های بیابانی را میگن طریق مهیا. قبل از اینکه سیلی بیاید یه بخش از این میقات را از بین ببرد، یکی از این میقات های معروف میبنای میقات مهیا بود. مهیا یعنی بیابان باز و وسیع. بعد از اینکه سیل آمده بخشی از این بیابان را برد، به اصطلاح اجحافی در این منطقه راه داد، از اون به بعد این میقات را گفتن جحفه. اصل این میقات مهیا بود، بعد شده جحفه، یعنی بیابان باز و وسیع. یه همچه طریقی رو میگن طریق مهیا. میقات جحفه قبلا مهیا نام داشت، بعد شده جحفه، بیابان باز و وسیع که هر کس بخواهد برود، نه مانعی در کار است نه مزاحمی برای او مطرح است. میگن این طریق مهیا است. در این درود ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، وجود مبارک پیغمبر و همچنین اهل بیت را، سنت اونها را، احکام اونها را، روش اونها را، لطف اونها را نسبت به ما طریق مهیا قرار بده. ما به خوبی بشناسیم، به خوبی این راه را برویم، نه کسی مزاحم با باشد در شناخت، نه کسی مزاحم باشد در پیمودن این راه. این میشه طریق مهیا. این ماه ماه اوست و این دعاها برای آن است که انسان از اون بعد دیگه احساس خستگی نمی کند. ماه ما را که من دارم که در پیش هست، با همین طریق مهیا بودن پیغمبر و اهل پیغمبر علیه السلام و علیه السلام به مقصد می رسد، که امیدوار این دعا در حق همه علاقمندان قرآن و اسرت مستجاب باشد. مجددن این اعیاد را تبریک عرض می کنیم، مقدم شما را گرامی می داریم، از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان ارواح نافدا حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیسم برگرداند. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد ازدواج جوانها را در سایه لطفلیش به بهترین وجه حل بفرماید. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت اسمت و طهارت قرار بدهد و این دعاها را در حق همه مؤمنین مستجاب بفرماید. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.